و استعمار نوع خودش نمیتونه خودش رو در حقیقت چارچوب خودش رو حفظ بکنه و استعمار به طور کلی در تحلیل میره در چارچوب خود سرمایه داری با مبارزات مردم. البته دیدیم که چه مبارزاتی شد بغیره و بغیره.
بله.
پس این تاریخ تنگاتنگ خودانگیختگی رو مبارزات مردم عرض میکنه و خود آگاهی رو که به هر حال به نتیجه هم میرسن مردم و این که عینیت تاریخی رو اینا همه با هم هست دیگه، نه باید با هم درکش بکنیم که وقت مثلا ایران رو بتونیم تشخیص بدیم، منطقه رو بتونیم تشخیص، جهان رو ببینیم کجا.
بله دقیقاً.
خب پس این خیلی مهم است این جریان. حالا نتیجه این است که اگر ما بتوانیم یعنی این حالت رو داشته باشیم که هر حرفی که دلمون میخواد نزنیم، خونه خالص مگه اینجا مذارت میخوام یه حرف میزنم، ما ادیب رو حرف بزنیم، هر حرفی دلمون میخواد نزنیم، حرفی را بزنیم که در چارچوب میگنجد،
درست باشه.
ما عینیت که نمیتونیم خارج از عینیت حرف بزنیم، خارج از عینیت حرف بزنید یا ما رو به من میگن دیوانه هستی، یا میگن تو خواب هستی، تو خواب داری راه میری، یا میگن که خب به هر یه جوری باید ما رو یه جایی ببرن یه دوایی به ما بدند. و این خب این درست نیست. در مورد نفت هم به همین ترتیب هست. بررسی نفت رو عرض کرده بودم توی اندازه یک مقدارم توی آرش 107 یک مقاله به اصطلاح جامعه دارم من توی ویژه نفت، اونجا در اومده که بحث میکنم که در ایران هم بحث شده بوده، تعدادی صحبت کردن که اینو خصوصیش کنیم، اینو تقسیمش کنیم، شرکت سهامیش کنیم، این سهام بدیم به مردم، این دولت دیکتاتوری رو نذاریم در سوش نفت باشه و غیره. و این میدونیم که مثلا خب این نیست که دولت دیکتاتوری نیست، این دولت جنایتکاره. من حتی میخوام بگم اونایی که این حرفا رو میزنن معذرت میخوام، ببینن 10% من مبارزه علیه این دولت کردن، اسامیشون تو ذهنم هست، نمیخوام بگم. من که پشتیبان این دولت نیستم، ها که حرف میزنید، ولی آخه این حرف نیست که میزنید که شما به این حالت که یک دولتی دیکتاتوری میکنه، این دیکتاتوری رو میگیرید در پشت نفت قایم میکنید، بعد میاد میگه که نفت که دیکتاتوره.
بله.
به خاطر نفت دیکتاتوره.
بله.
و اینم به خاطر مسئله ای هست که در زمانهای قدیمتر در 1970 بود در حقیقت این مقاله نوشته میشه در مورد رانتیر استیت.
بله.
رانتخار. حسین مهدوی می‌نویسه.
بله.
دارم منم تو کتابم دارم. اگر کتاب نفت ماشین زمان من نگاه بکنید اون پشتش تو رفرنس ها میبینید.
بله.
خدمتون که از کنم خیلی از رفرنس هایی دیگه. این هست که خب این چیزیست که در لحظه خب اهمیت داره که بهش نگرشی داشته باشیم، نگاهی بکنیم. در لحظه هم درست ممکنه باشه ها، در کوتاه مدت که خب پول میگیره به مردم اعتمادی نمیکنه، ضمناً حضورتون که عرض کنم گردنش کلاف میشه دولت و ضمن این که این گونه میشود مالیات هم که خب احتیاج نداره مثل به اصطلاح بگیره ها، و به این ترتیب است که دیکتاتوری میشه و دیگه حالا ما نه نفت داریم نه این داریم نه اون داریم نه نون داریم از این کارا ها. این بحث. ولی اگر دقیقاً به عنوان تئوریسین به مسئله نگاه بکنیم، یعنی بشکافیم ببینیم چی هست، ما اومدیم چیکار کردیم، اون که در لحظه ممکنه در یک آن خب یک شما یه عکس میگیرید در یه از یک منظره، این منظره نشون میده، این منظره به معنای واقعیت منظره باید فیلم رو گرفته باشید، یعنی تو دینامیک نگاش کرده باشید، یعنی تو شب نگاش کرده باشید، یعنی تو روز نگاش کرده باشید، یعنی تو بعد از ظهر بهش نگاه کرده باشید تا اون منظره رو بفهمید. خیلی مهمه.
خب
چه میکنید؟ مسئله به این فرم بوده که شما میخواید بگید که نفت اگر دست دولتی باشه، من برمورد نفت زیاد نوشتم، این دیگه نمیخوام واردشم زیاد بشم، دست دولتی باشه پول نفت، خب این بعدش خوب است و اگر مالیات هم که نگیرد خب به اصطلاح به صورت خیلی مستقل از مردمش خیلی کارا رو میکند.
بله.
خیلی خوب. شما میخواد ثابت کنید که اگر این پول دست او باشه این در حقیقت چیکار میکنه؟ این به این علت هست که مالیات اگرم کم بگیره باز یعنی نگیره نمیتونه کنترل، یعنی مالیات مردم نمیتونه کنترل هم بکنه، این کار میخواد بگه دیگه، این رابطه رو برقرار
کنه.
حالا شما چگونه است؟ شما با یه وضعیتی که بخواد ثابت کنید هایپوتزیس هستی، بخواد تستش بکنید، وقتی میرید نگاه میکنید ببینید که فرض بفرمایید در ایران بعد از اینکه این همه پول نفت در اوائل سالهای 1970 دهه 70 هم پول بالا رفت دیگه ها، بابت هم داشت نیست دیگه،
بله
جای دیگه هم همینطور. ولی چگونه شد تضادها رو بیشتر کرد، انقلاب رو بالا برد؟ حالا عرض خواهم کرد، بیشتر میام دیتیل میگم، میخوام فقط سریع بگم که چون مهم هست دنگاتنگ با این صحبت که عرض میکنم. و بنابراین چطور شد؟ مالیات بگیر یا مالیات نگیر نیست، میندازنت بیرون. انداختن بیرون محمد رضا شاه رو، رژیمشو بستن درش. خب در همین قذافی شما نگاه بکنید، همین قذافی اون زمانی که سال 1960 رو کار اومد و رفت به استاکوزا که علیه ادریس رو انداخت کنار رو، خب آدم بدی هم نبود اون زمان ها،
بله بدنام نبود،
حرف هم نداره.
بله
و بعدم چطور شد تو جریانات نفتم اونجا کش شد و نفت زیادی هم پیدا کرده بودن و اکسیدنت آف پترولیوم و آرمان همه رو خب اینا دیتیل من کار کردم دیگه، رفتن و نگوشت کردن و اونجا به اصطلاح یک قراردادای بهتری گرفتن. به هر حال بگذاریم، تو این بحران اساساً پول پله زیادی دست قذافی افتاد. تو این مدت چی کار کرد قذافی مگه مالیات نگرفت از این مردم؟ مردمی که هنوز فرموله نشدن، یعنی مردمی که هنوز از روابط شبانی و روابط به اصطلاح این قبیله ای یواشاش دارن بیرون اومدن، ولی هنوز تو اونم هستن، هنوز اون از سال 70 درز میکنه.
بله
مالیات ازشون میگرفت.
بله
پس چی کار کرد؟ همین مردم قبل از اینکه نیتو این حرفا تو کار بیان که خراب کنن انقلاب لیبی رو نابود کردن دیگه ها، اینا کردن. اولا چه کردن؟ این وضعیت مردم بلند شدن. یعنی چی؟ یعنی در طولانی مدت این حرف نادرسته. در مورد شاه هم یعنی کیس شاه هم نگاه بکنید، در مورد ایران مشخص. پس بنابراین شما نمیتونید یه حرفی بزنید، تست باید بکنید حرفتون رو. حرفتون حرف پیغمبر که نیست که اونجا به احترامش تو امامه داره، نمیدونم از طرف خدا اومده بهش احترام بذارید. دیدید که نیست که این علمه. پس باید تست بکنید، حرف میزنید همینطور. این تستش نادرست عذاب در میاد.
بله.
چرا تستش نادرست عذاب در میاد؟ به خاطر که موقعی که میخواید بگید که نفت اگر که درآمد نفت اگر که به صورت کلی دست دولت باشه، چون که مالیات نمیگیره از مردم، میتونه مستقل عمل کنه و پس گردنی مردم بزنه، میخواد ثابتش بکنید. بعد شما باید مستقل از ذره علمی عرض بکنم، به صورت مستقل و بدونه که از مالیات صحبت بکنید مسئله مالیات حل بکنید، باز میگید به خاطر که مالیات میگیره. یعنی دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من
بره.
یعنی خود همانگویی میکنید و این نشون میده که بیشتر این افرادی که دیدم نمیخوام به رشتهشون برخورد بکنم، نمیخوام به احترامشون یه وقت کم بشه، خیلی هم برشون احترام دارم به عنوان انسان، ولی ببینید اینگونه عمل میکنن. چند نفر تو ایران خود ایران میشناسید که به مطلب تئوریک و متدولوژیک آگاه باشه؟ تو همون همشون تو ایرانی که من عاشقشم تعدادش زیاد نیستن. چند نفر توی جمع ایرانی ها دیگه شوخی بردان نیستن، خیلی هم خوب هم ایرانی ها.
بله.
میشناسی که توجه به این مسئله کرده باشن توی اقتصاد، توی علم و اجتماع، حضورتون که عرض کنم توی رشته اجتماعی، رشته فیزیک هستا. فیزیک البته طوری هست که مشتدام باز میکنه، پزشکی طوری که مشتدام باز میکنه. شما مریضت خدای نکرده تو از جان همگی میمیره یا صدمه بهش میرسه یقت میگیرن. اینجا این حرفایی که افراد میزنن تو این استاول و اجتماعی ممکن جایی هم بد نخوره، کسی یقه کسی هم نمیگیرن. اون که به نظر من باید دادگاه تشکیل دارن به این افراد هم، چون در طولانی مدت مردم رو گمراه میکنن. برحال
بله،
از این مهم هست که در مورد نفتم تنگا تنگ صحبت کردیم. حالا مطلب دیگر این است که خب وضعیت جهان در کجاست؟ این رژیم، اون رژیم افتاد، حالا این دلایل افتادن اون رژیم رو خواهم کرد.
بله.
که من درک ازش دارم. و بعدم این که این رژیم چگونه آمد و اینم سریع صحبت خواهم کرد.
دقیقاً.
و این که در این زمان هم میدیم همزمان چه شد؟ مسئله فروپاشی پاکس امریکانه یا سیستم جهانی که وجود داشت در اون زمان در به اصطلاح لوای هژمونی آمریکا، اون فروپاشی که از اون زمانی که ما هیچ فکر نمی‌کنیم که آمریکا سرجاش بود دیگه، هنوز هم هست. این خیلی مهم است که بهش نگاه بکنیم. این رو خدمتتون که عرض کنم در نگاهی بهش خواهم کرد. و اون وقت این که ما الان به کجا رفتیم، جهان به کجا میرود مهمه. چون که ما همش نمیتونیم بگیم ایران کو کجا میرود. ایران یه قسمتی از جهان هست.
بله.
جهان کجا میرود؟ ایران هم داره همراهش میره، یا اینکه خود میگه من نمیام و خستگی دارم و میشینم و از این کارام میکنم. ها؟
بله.
ولی بالاخره نمیتونه در یه جای ساکت باشه. این رو
میبرنش. مردم میبرنش.
بله. خدمتتون که عرض بشه، پس اجازه میخوام که برگردم با این نکته به اصطلاح معترضه یا نکته اضافی یا نکته که در چارچوب رو اصول رو فرموله میکنه، برگردیم به یک مسئله ایران. و من این مقاله کوچکی نوشتم که خب این دیگه همه چیزی که نمیشه تو اون در آورد دیگه، مقاله باید به اصطلاح منجد باشد تا بخلاف چاپ بشه، مردم فوتش رو سر میره بخوان بخونن یه همه حرفا. این است که این مقاله است که همونطور که میدونید نگاهی فشرده به اصطلاح تحولات سیاسی اقتصادی انقلاب 57 من نگاهی کردم در سپتامبر حدود یعنی 2 مهر میشه 1389.
بله، نگاهی فشرده بر ریشه های اقتصادی و سیاسی انقلاب 57.
بله. من اینجا وقتی نگاه میکنم به این که خدمتتون که عرض کنم، از اولش اگر نگاه بکنیم، این مقاله رو من گذاشتم یه جلوم به عنوان تو کامپیوتر هستش، من دستم و یه دستی دارم کار میکنم، یه دستم به گوشی است. خدمتتون که عرض کنم میبینیم که با شعری شروع میکنم من این رو که از حافظ هست و خیلی گویا، میگه بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب.
بله.
این گویایی کار ماست.
بله.
بعد از این 30 چند سالی که گذشته، جریانات قیام انقلاب به اصطلاح و بعد از این جریانات جمهوری اسلامی، اینکه چگونگی و چقدر خون باها خونی داده شده که این باها چه باهای بسیار گرانی است.
بله.
برای مجموعه مردم و اینکه چرایی این مطلب رو اونجوری که من میفهمم، خب بعضی ها یه دیگه میفهمن، حتما من خودم به صورت خلاصه خواهم گفت اینجا.
بله.
برای این کار من اجازه میخوام چکیده این مقاله رو بخونم و بعد برم به سریع برم به صورت چه خبر بود در سالهای اوائل 70.
لطفه نیکسون،
دکترین نیکسون هم نگاه کنم و بعدم بیام جلو، که دیگه وقتی صحبت کردم گفتن یه دکترین مشخص جهانی که آمریکایی که خب به هر حال اونجا جهان رو داره جلو میبره دیگه.
بله.
اون زمان اوائل 70 از شوخی هم نداریم دیگه ها، که این که ایران داره به اصطلاح سیاست خارجی آمریکا رو با پول نفتش ایران سابسید میکنه ها، یارانه میده ها.
بله.
ها در دانش همون اوائل سال های 70. خب این چی بهش میگید شما؟ شما نمیگید میگه استقلال داره ها؟
بله.
شما
بله.
چه اینکی به چشم دارید که شما این استقلال میبینید؟ چه نوع اینک میزنید شما؟ این خیلی مهم هست. خدمتتون که عرض کنم چکیده به این ترتیبه که من درده بخونمش.
لطف همین
قیام 57 و پیامدهای متضاد و پرتحول آن را اگر چه لزومن نمیتوان بدون تمرکز بر ساختار سیاسی اقتصادی و رویدادهای تاریخی درون ایران به خوبی بررسی کرد، اما به لحاظ وجود روابط متقابل و تنگا تنگ جوامع امروزی با یکدیگر از یک سو و ویژگی های جانشمول دوران کنونی از سوی دیگر، هر گونه دگرگونی عمیق درونی خود کفایتاً به مثابه جزئی جدا ناپذیر است که ناگزیر از قانونمندی های کل ساختاری و دورانی در عرصه جهان از عرصه جهان تبعیت. به همین جهت است که سخن در این بازنگری بر محور رابطه دیالکتیکی قیام بهمن 57 در ایران با افول همزمان نظام جهانی پس از جنگ دوم جهانی، یعنی نظام بین‌المللی پاکس امریکانا که از سال 1945 شروع شده و در سال 1979 خاتمه پیدا میکنه، این نظام استوار است. از این رو لازم است هم رخدادهای قیام و هم پیامدهای آن را پس از این 3 دهه، حالا یکم بیشتر از 3 دهه شده، باز از منظر تقاطع تنگاتنگ این دو تحول توأمان تاریخی و نتایج هر دو فروپاشی به بررسی بنشینیم با این پیش شرط تا همان تاریخی است که در این زمان میتوان به طرزی سیستماتیک به مفهوم دوران گلوبالیزاسیون و تضادهای ناشی از آن با آمریکای پساهژمونیک و جمهوری اسلامی از یک سو و تضادهای ایران و آمریکا از سوی دیگر پی برد. خدمتتون که عرض کنم، پس این مقاله یا حداقل برخوردی که من میخوام خدمتتون عرض کنم و ارائه بدم خدمتتون که حساب بازش کنیم بیشتر بیشتر رابطه‌شو به اینکه چه اهمیتی داره این روز به این درک ما برسیم یا به هر حال نرسیم، به هر حال بحثشو بکنیم دیگه. این اهمیت داره که دو فروپاشی اتفاق افتاده.
بله،
فروپاشی ایران هست و در داخل اون مثل دایره‌هایی که در داخل هم هستن ها.
بله.
ریاضیدونا میدونن چی میگم من. در داخل هم هستن، در داخل دایره بزرگتر، اون هم دایره بزرگتر فروپاشی کرد.
بله.
و این فروپاشی این نیست که یه مرتبه در به تخته میخوره و همه فروپاشی
عظیم
تاریخی. بله. این است که از یه جا شروع میشه، یک چیزهایی رو که قبلا نبوده یه مرتبه میزه این چیه تو این زمان اینجوری میشه، این چیه اون چیه صحبت میکنه، این چیه اون تغییر میشه، این چیا هست که نشون میده یه چیزهایی تغییر کرده. و اون وقت هست که در یک فرایندی هست، فرایند انتقالیست که تغییر میزنه و ظرفی که میشکنه خورد میشه میریزه، اول ترک بر میداره. ظرف پاکس امریکانه هست که ترک برداشته از اوائل سالهای 70 اواخر 60 و غیره و غیره. دنبالش نمیرم چون وقت اونو میگیره که چگونه و چگونه خدمتون که عرض بشه. و این ترک باعث میشه که تیکه پارش کنه. موقعی که صدی یک مرتبه این فشار آب عظیم پشت خود رو دیگه تحمل نمیکنه، همه فرو میریزه، ما باید برگردیم ببینیم در تاریخ قبلش یک سوراخ های ایجاد شده، آب های نفوذی بوده از کنار اینجا اونجا، به هر حال فشار آورده یه قسمت رو باز کرده و بعد تمام صد میریزه. این گونه باید نگاه بکنیم. این نیست، به قول معروف باز عرض میکنم، گاو رو از شاخش نباید شناخت. گاو رو تو دی ان اش باید نگاه کرد ها، زیر میکروسکوپ، و بعد فهمید این گاو.
بله.
و به این ترتیب ما میبینیم که حضورتون که عرض بشه این انجام شده. حالا چرا مسئله ایران به اون فرم میشه و در اون تاریخ؟ من علت رو ما باید علل مشخص سبجکتیو یا ذهنی و عینی رو ما باید با هم نگاه بش بکنیم.
دقیقاً.
ما میبینیم اینا با هم گام باید پیش برود، در تنگاتنگ یک دیگر پیش میدود. این نیست که هرچی ما خواستیم بشود سبجکتیو دیگه ها.
بله.
هم چیزی نیست. این هم نیست که ما هیچ کاری نمی کنیم برای تغییر دنیا.
دقیقاً.
این جبر خیال باید داشته باشیم. حالا ما اینجا اگر یک کمی به عقب برگردیم از سالهای 1357 یا یک کمی برگردیم اون سالهای اوائل 40 رو نگاه بکنیم، میبینیم که دنیا نه تنها برای ایران بعد از حکومت به اصطلاح از کودتای 28 مرداد، حکومت کودتا، خب دیگه شاه حکومت رژیم شاه یعنی رژیم تو کلی شاه اساسا در رابطه تنگاتنگ با دور آمریکا بود.
بله.
و اینم بعضی صحبت کردن این وابسته بود، اون وابسته مور این هست، دست من به من وابسته نیست، دست من قسمتی از بدن من هست.
بله.
این گونه اگر نگاه بکنیم ما، چون مسئله وابستگی بحث بسیار زیادی داره که بعد میخوره به جاهای باریک و اونجاست که خیلی خیلی جاها رو خراب میکنه. اینو دنبالش نمیرم در لحظه که گرفتار نکنه ما.